بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت حدیث اخلاقی روز چهارشنبه حدیثی میخوانم از امام باقر علیه السلام از جلد اول اصول کافی. صفحه 33. قال علیه السلام: عالم ينتفع بعلمه، عالم ينتفع بعلمه، افضل من 70,000 عابد، افضل من 70,000 عابد. عالمی که مردم از علم او بهره بگیرند از 70,000 عابد بالاتر و برتر. مسئله مهم در میان اهل علم تنها فرا گرفتن علم نیست. علم نور خوبه هر کجا باش، تنها عمل کردن به علمم نیست، اونم نورن علی نوره. العلم نور و عمل به علمم نورن علی نور. مسئله مهم این است که مردم منتفع به این علم بشند، یعنی بتواند دیگران رو هم نورانی کنه. صحنه اجتماع به وسیله او نورانی بشه. مسئله مهم در زندگانی علما اینه. ما علمای بزرگی داشتیم، کوه علم هم بودن، کوه تقوا هم بودن، ولی مردم، تعبیر خوبش اینه، مردم از علم اونا بهره ای نگرفتن و این علمشون با خودشون به قبر بردن. اینا یک ضایعه بسیار بزرگه. اونی که باعث میشه یه عالم بالاتر از 70,000 عابد بشود، سومی هست، ينتفع بعلمه هست. دلیلش هم معلومه. عابد گلیم خیش به در میبرد ز آب، خودشو نجات میده، اول آخرش همینه. اما عالم سعی میکند که بگیرد غریق را، نجات غریقه. گاهی هزاران هزار نفر به برکت علم او نجات پیدا میکنند، گاهی میلیون ها از 70,000 عابدم مهمتر، میلیون ها نفر به وسیله علم او هدایت میشن، مخصوصا در عصر و زمان ما که این وسائل ارتباط جمعی ابعاد ينتفع بعلمه رو خیلی گسترده کرده. کتاب هایی که چاپ میشه، سخنرانی هایی که با وسائل مختلف در صحن جهان پخش میشه. حالا چیکار کنیم که ينتفع بعلمه باشیم؟ این مسئله مهمه. چه کنیم که علممونو، حالا هر مقدار داریم، با خودمون به قبر نبریم و این مورد انتفاع واقع بشه؟ چند تا راه داره. راه اولی که دارد این است مسلح به صلاح بیان و قلم بشیم از همون موقعی که اوائل و اواسط طلبگیمون هست. باید سعی کرد مسلح به این دو اسلحه شد. این هم یه مسائلی تمرینی. من نمیگم همه استعداد سخنگوییشون مثل همه، من نمیگویم همه استعداد قلمشون مثل همه است، من میگویم مردم با هم تفاوت دارن، استعدادهای خداداد در زمینه قلم در زمینه بیان متفاوته، ولی همه استعداد دارن که تا حدی دارای این دو سلاح بشن. باید کار کرد. اگر در این دو میدان کار بشه، مهمترین گام ینتفع به علمهی حاصل شد. اون علمایی که علمشون رو با خودشون به قبر بردن دست به قلم نبودن. شاید ما مثل علامه مجلسی خیلی داشتیم، ولی علامه مجلسی دست به قلم بود. در حدیث وارد می شود ببین چه می کنی، در فقه وارد می شود، در اصول عقاید وارد می شود، این مرآت العقول رو می نویسد شرح اصول کافی ببین چه می کنی، در نوشته برای توده های مردم وارد می شود و کتاب حق الیقین و امثال زاده که می نویسه ببین چقدر عالی می نویسه. پس اونی که مجلسی رو یه عالم جاویدان کرد و علمایی شاید مثل او یا برتر از او بودند و نامی از اونها باقی نمان، مجهز بودنش با این قلمه، یا مجهز بودن به بیان، قدرت خطابه، همین کاری که خب الحمدلله این روزا در حوزه های علمیه، حالا یا به حکم انجام وظیفه یا به حکم اجبارات و الزامات دیگر، به هر عنوانی باشد غالبا ناچارن مسلح به سلاح بیان میشن. بعضی ها هنوز هم از این اسلحه خداسه عقبن، باز هم برای خودشون اشکال میدونن، عیب میدونند. و ما درس رو بخونید اما آخرش کوه علم شدی چی؟ باید از وجود شما استفاده بشی یا نه؟ مسلح شدن به این دو سلاح سبب میشه مصداق عالمون ینتفع به علمه خیر من سبعین الف عابد. این یکی از طرق ینتفع به علمی است. طریق دوم پرورش شاگرد. من این رو به شما عرض می کنم، شما هر کدومتون در هر شرایطی هستید سعی کنید درسی بدید، از جامعه المقدمات گرفته، امثله و شرع امثله گرفته تا کفایه و درس خارج بالا. بالاخره سعی کنید یه درس بگید، یواش یواش عادت کنید به تدریس. در طلبگی چند چیزی که هیچ کدام مستغنی از دیگری انسانو نمی کنه. درس خوندن، کسی خیال کنه تنها با نوار میشه، نمیشه. مطالعه کردن، کسی خیال کنه تو درس استاد جای مطالعه رو میگیره اشتباهه. مباحثه کردن، کس خیال کنه کارای دیگه جای مباحثه رو میگیره اشتباهه. تدریس نمودن، کس خیال کنه چیزی جای تدریس رو میگیره، نمیگیره. من دیدم بعضی ها میگن آقا وقتمون تلف نکنیم به تدریس. در تدریس انسان یه دقائقی رو بهش میرسه که در درس خوندن نمیرسه. علمایی که شاگردانی تربیت کردن، شاگردان اینها موندند و دنیا رو پر کردن. عالم ینتفع به علمه افضل من سبعین الف عابد شدن. علمایی هم که اهمیتی ندادن به تدریس. حالا من نمیگم تدریس لازم کرده حوزه درس انسان حتما هزار نفر باشه، برای یه نفرم انسان درس بده خوبه، من فراموش نمی کنم مرحوم آیت الله است عبدالهادی شیرازی بود، نمیدونم یادتون هست نیست، یادتون میاد نمیاد، بعد از مرحوم آیت الله بروجردی ایشان در نجف خیلی به عنوان یکی از علمای بزرگ شناخته شدن. من درس ایشون رو در نجف درک کرده بودم قبل از آنی که رئیس بشه ایشون. مرد بسیار مدلایی بود، مرد بسیار عمیقی بود. شنیدم سالیان دراز این مرجع بزرگ، این عالم عمیق، سالیان دراز برای یه نفر درس بکنه، یه شاگرد داشت. مسجدی بود در همین محله هویش نجف، مسجد کوچولویی بود که از کنارش عبور مرور میکردیم. این عالم بزرگ تو این مسجد میامد، یه دونه شاگردم داشت، دل سردم نمیشد، میگفت درس که میگفت عمق خودش حفظ میکرد. یکی از طرق ینتفع به علمه این است که انسان بتونه تدریس کنه، این راه دوم. راه سوم این است انسان از نظر تقوا الگو بشه، یعنی مردم ببینن این آقا، زن و بچه این آقا، خانه این آقا، اخلاق این آقا، رفت و آمد این آقا، معاشرت این آقا، اینا بوی اسلام میده، بوی خدا میده، سبقت الله، رنگ الهی داره. خود اینو که ببینن وجود این رفت و آمد این اصلا در محله و در شهر و در مملکت خودش وجودش الگوست و همین از علمش استفاده میکنن. ینتفع به علمه و تقواه و عمله، میشه عالمون ینتفع به علمه. مهم آن است که علم از وجود خود انسان فراتر بره، مثل عابد نباشه خودشو نجات بده. تفاوتی که عالم و عابد داره، عالم اگر ینتفع به علمهی نشود یه مسئولیتی داره که عابد نداره، یعنی من قبیل المحتکر میشه، احتکار شقوقی داره، احتکار علم هم احتکاره. بنده یه دنیا علم برای خودم فراهم کنم یا کمیت قابل ملاحظه علم برای خودم فراهم کنم و این رو در دلم نگه دارم با خودم به خاک ببرم، یه نوع احتکار دیگه. احتکار مواد غذایی من گندم در موقعی که مردم احتیاج دارن این گناهه، اما احتکار این همه علم در موقعی که مردم بهش احتیاج دارن گناه نیست، گناه دیگه. روی این حساب هایی که گفتم و توضیحاتی که عرض کردم، بیاید انشاءالله بکوشیم هر کجا هستیم علم ما مبدأ فائده باشه. روحیه انزوا، گوشه‌گیری، دست به سیاه‌سفید نزدن، انسان خیال بکنه اهل نجات میشه با این عبادت تنها و به فکر نجات دیگران نبودن، بیاید این روحیه رو کنار بگذاریم، واقعا سعی کنیم که هر کسی هستیم و در هر جایی هستیم برای دیگران مفید باشیم، به نحوی منبع فایده باشیم. عرض کردیم ما در اصل زمانی زندگی میکنیم که ابزار و آثار نشر علم زیاد شده، همونطور که ابزار و عادات نشر فساد هم زیاد شده است، این هم زیاد شده. ما هم از اینها بهره بگیریم، از این ابزار استفاده کنیم. دنیا الان تشنه است، واقعا تشنه است و میخواهد بداند. بالاخره انبیا چه میگفتن؟ از طرق مادی به جایی نرسید، نمیدونم اعلامیه حقوق بشر مشکلی را حل نکرد، ابزاری شد برای جنایات جنایتکاران دنیا. حقوق بشر یک الفاظ بیمعنایی شد در دست این استعمارگران دنیا، مشکلی براشون حل نشد از این طریق. مردم دنیا دنبال یه جای دیگه میگردن، پناهگاه دیگری اونجا پناه ببرن. فعلا مذهب به عنوان پناهگاه برای مردم دنیا دوباره مطرحه در یه چین شرایطی که اینا مطرحه، انشاءالله ما بتوانیم استفاده کنیم. قال الباقر علیه السلام: عالم ينتفع به علمه افضل من سبعین الف عابد، جلد اول اصول کافی صفحه 33. برگردیم به سوی بحث اصولی که داشتیم. گفتیم استثناء گاهی بعد از چند جمله میاد و میگن الاستثناء المتعقب لجمل متعدده. آیا به آخری برمیگرده؟ به همه برمیگرده؟ تکلیف چیه؟ آثار عملیش هم خیلی فرق میکنه. آیه 4 سوره نور گفتیم یه نمونه خوبی برای این مسئله هست. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک عند الله هم الفاسقون، که آیه تحقیقا یا تقریبا همینه. بعد میگه الا الذین تابوا، آیه توبه شخص قاذف رو از فاسق خارج میکنه یا از لا تقبلوا شهادت هم خارج میکنه یا از حد هم خارج میکنه؟ کدامشه؟ یعن به موضوع میخوره، موضوع هم واحد است و جای بحث نیست. جواب: استثناء به موضوع میخورد به لحاظ حکم، بلا موضوع من حیث الموضوع که استثناء نداره. العلماء الا زیدن، الا زیدن چی؟ الا زیدن که میگی لابد یه حکمی رو علما هست، به لحاظ اون حکم استثناء میاد، و الا موضوع بدون لحاظ حکم که استثناء نداره، قرینه نمیشه. آیا این استثنایی که به این موضوع خورده به لحاظ حکم اخیر است یا به لحاظ دو حکم یا به لحاظ هر سه حکم؟ این قابل بحثه. این استثناء به لحاظ کدامش خورده؟ ولی موضوع واحد باشه، چون احکام متعدده در حکم متعدد در اینجا میشه. فرقی نداره بین این که موضوعات متعدد باشه. بگه اکرم العلماء، اطعم الفقراء، اکسل مثلا العراء، بعد بگه الا الفساق منه، موضوعات متعدد بشه. یا نه مثل ما نحن فی والذین یرمون، موضوع یکی باشه اما سه حکم باشه. ملتی که موضوع به لحاظ سه حکم دارای سه بعد میشه، استثناء به کدام قسمت خورده؟ به لحاظ حکم اخیر یا به لحاظ دوتا یا سه تا؟ در اینجا ما دیروز یک نکته گفتیم، دو تا مطلب در اینجا هست که ما این دو مطلب رو قبلا باید بیان کنیم و بعد وارد بحث بشیم. مطلب اول مطلبی بود که دیروز گفتم، ما یه مقدارم جواب دادم اما ناقص ماند، امروز تکمیلش کنیم. مطلب اول این بود، بعضیا میگن اصلا محال است استثناء به جمل متعدد برگردد، استحاله ثبوتی داره، مانع مقام ثبوتی داره، چیزی که محاله بحث نداره. چرا محاله؟ به دو جهت. اون مقدارش که دیروز گفتن سریع رد میشه. اولا محال است چون الا از حروف و معانی حرفیه جزئی حقیقیه و جزئی حقیقی اخراج واحد میکنه، لا اخراجات متعدده. فعلا هزا محال به همه برگرد، محال چیزی که محال است بس نداره دیگه. و اما دومین جهتی که سبب می شود اشکال ثبوتی داشته باشه این است که الا ولو معناش هم کلی باشه، جزئی حقیقی نباشه، ولی بالاخره از معانی عالیه است، فانی فی الغیره. هل یمکن ان یکون شیئا واحدا شیئا واحد فانیا فی اثنین؟ آیا شیء واحد فانی در اثنین میتونه باشه؟ الا الذین تابوا فانی باشد در دو چیز، محسنات به لحاظ فاسقون، به لحاظ لا تقبلوا لهم شهادتان، به لحاظ فلان. نمیشه شیء واحد فانی در اثنین باشه. یا مثال الا العلماء، من نمیدونم الا شعراء، الا فلان. بله، بنابراین این دو اشکال رو مطرح کردن و گفتن اشکال مقام ثبوتی دارد و چون اشکال مقام ثبوتی دارد دیگه در مقام اثبات بحث نکنید. هل یمکن ان یرجع الى الاخیر او الى الجمیع؟ اصلا لا یمکن، محاله، محال عقلیه. این استحاله‌ای که گفته بود. ما جواب میدیم، اول بریم سراغ وجدان. واقعا بالوجدان اگر ما این کار رو بکنیم، کار به دلائل شما نداریم، بگیم اکرم العلماء اطعم الفقراء، درست؟ و اکسل عرات، بعد بگیم الا الفساق منهم، منظور اونا همش باشه. یعنی واقعا تو وجدانمون یه استحالهی میبینیم. هل یرا فیه استحاله؟ های محاله، باید بالوجدان نتونیم این کارو بکنیم. ما میکنیم، یه الا میگیم، بعدن هم سوال میکنه آقا یه الا به کجا خورد؟ میگه به همش خورد. محاله، بالوجدان محاله این کار. میگن عدل دلیل بر امکان چیزی وقوعشه دیگه، عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه. ما این کارو میکنیم، ازمون هم سوال میکنن به کدامش خود، میگیم همش خود. این وجدان دلیل بر این است که این برهان شما خرابه. شما به برهانی استدلال میکنید که یه جاش خرابه، منم نتونم توضیح بدم کجاش خرابه. میدونم خرابه، علم اجمالی دارم، علم اجمالی هم کافیه در این باب. این یه جواب وجدان که دیروز من عرض نکردم. یعنی وجدان عرفی، نه وجدان به معنی حسن خوب عقلی. وجدان عرفی یعنی وجدان لغوی. به حسب لغت محاوره، وقتی من این رو میگم این غلطه، تو ذهنم غلطه، تو ذهن شما غلطه. اگر بپرسید به کدام خود، بگم به همش خود، تو ذهن شما میاد بد میگم، اگر این مباحثه رو نکرده بودی. به آخری خود یا به همش؟ میگیم به همش. نه، قرینه بر محال که قرینه قائم نمیشه. اگر محاله که محال قرینه بردار نیست، محال قرینه بردار نیست. توجه کرد؟ خب این یه نکته. حاضر اولا، ثانیا گفتیم از طریق برهانم میشه جواب داد. حالا جواب برهانیش من امروزی خود وسیع تر از دیروز عرض میکنم. گفتی جزئی حقیقیه؟ جزئی حقیقی نیست. معانی حرفیه جزی حقیقی نیست، کلیه. یصدق علی کثیرین سر من البصره الی الکوفه، ممکن کوفه 10 تا دروازه داشته باشه، بصره 12 تا دروازه. اینو گفتم دیگه. عزف الی ذلک، بسیار خوب، جزی حقیقی باشه. من با اخراج واحد 10 تا مخرج درست میکنم. الاخراج واحد و المخرج کثیر. نمیشه. انشاء جزئی حقیقی هست یا نیست؟ الانشاء جزئی حقیقی یا دیگه انشاءات معلومه، چون ایجاده. ایجاد وجود جزئی حقیقیه. در انشاء واحد گاهی منشأ متعدده. انکحت فاطمه ده حسن و خدیجه للحسین و زینب لجعفر. یه انکحت و یه انشاء بگی منشأ متعدد بشه. عیب داره؟ سه تا خواهر و سه تا برادر به سلامتی و میمنت مجلس امر خیر راه انداختن و از شما هم دعوت کردن به عنوان عالم محل بروید و به میمنت و مبارکی عقد اونها رو جاری بکنید. شما میخواد به انشاء واحد یه ضربه عقد همه رو بخونید، چه اشکال داره؟ کدام فقیه اشکال میکنه؟ شما هم یاشیاش یاد بگیرید دیگه، آمده یاد بگیرید. انشاء واحده، میگه انکه تا هاذهی لهذا و هاذهی لهذا و هاذهی لهذا. انشاء واحد انکه تاش یکیه. یعنی چه؟ بالاخره انشاء واحده دیگه. سه تا انشاء که شما نکردی، تکرار منشأ نه تکرار انشاء. انشاء یکیه. بی هم جایزه. در بی هم گفتن به تو حاضر دار به حاضر مبلغ و حاضر فرس به حاضر مبلغ و حاضر سیاره به حاضر مبلغ. هیچ اشکالی هیچ اشکالی نداره. الانشاء واحد و المنشأ متعدد، عیبی نداره. اینجا هم الاخراج واحد و المخرج و متعدد، چه اشکالی داره؟ تکرار فعل لازم نکرده، عطف بر فعل نیست، عطف بر متعلقات است. به تو هادا به هادا و هادا به هادا، معطوف على الثمن والمثمن لا معطوف على بعتو. عطف بین ثمن و مثمن است، نه عطف بین بعتو یه چیز مقدریه. ثمن و مثمن ها متعددن، الا بعتو یکیه. دقت کنید واو اشتباه نندازه شما رو. عطف در حکم تکراره. بله تکراره، ولی نه تکراره یعنی عطف بر چیز شده است، بر سمن شده. اون به تو همه رو شامل میشه، یعنی به تو میاد همه این سمن. اگر شما از اول شما می آمدید و یه قدر جامعی بین اینا درست میکردید، هازا و هازا و هازا، میگفتید به تو هازه الاشیاء به هازه الاشیاء، قدر جامعه درست میکرد، چه میشد؟ حالا مثل این است که قدر آن چه فرق میکنه؟ خلاصه آقا ما مجبور نیستیم بیایم چیزی در تقدیر بگیریم، چیزی در تقدیر نیست. به تو یکیه، عطفم بر سمن و مثمن است، بر زوجین است، بر سمن و مثمن است. ما ما کار به مستثنامین مختلف و غیر مختلف گفتن ایشون قبلا. من میگم این اشکال عقلی رو دارم جواب میدم، چه مانعی داره؟ انشا جزئی حقیقیه اما منشأ کثیره. فرق نمی کنه. این مثالی هم که ما می زنیم این هم محل بحث، ایشون قبلا گفتن محل بحث منحصر به اون جایی که شما می گید نیست. محل بحث اعم از اون جاییست که محسنات یکی باشه، والذین نه، والذین یرمونه محسنات که چی، والذین یرمونه یکی باشه، یا مثل اون مثال معروف متعدد باشه، هر دو محل نزاعه. لااقل در قسمتی از محل نزاع این جواب ما حاکم است. پس اولا حروف جزی حقیقی نیست، ثانیا اگه جزی حقیقی هم باشه اخراج واحده اما مخرج ممکن است متعدد بوده باشه. و اما اشکال دوم که میگفتید عالیه، و چون عالی هست نمی شود شیء واحد فانی فی شیئین بوده باشد. ما جواب دادیم، گفتیم معنی عالی بودن این است که وابسته به دیگری است. وابسته است، اگر وابسته باشه چه مانعی دارد که شیء واحد وابسته به دو چیز باشه؟ ما در استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیدونم یادتون هست اونهایی که بودن یا یادتون نیست، ما گفتیم استعمال آنی نیست، آنی که در آن واحد این رو در 70 معنی ببینیم، محاله 70 معنی مستقل. ما گفتیم الاستعمال لیس امرا آنیان، آنی نیست، در یه آن نیست، در یه لحظه نیست. شما قبلا می توانید تو ذهنتون معانی عین رو ردیف کنید، عین جاریه، عین باکیه، عین به معنی ذهب، عین به معنی ثقه، به همه این معانی شما این چند معنی رو در ذهن قبلا ردیف کنید در آنات متعدده. بعد گفتید جینی به اینن، بعد پشت سر همه اینها کلمه اینو بگید، همه اینها رو اراده کنید. چه کسی گفت استعمال من الامور الانیه فی لحظت صغیرت حقیقتن؟ ما گفتیم استعمال هیچ مانعی نداره که قبلا معانی رو در ذهن ردیف کنید. این در استعمال لفظ در اکثر معنا گفتیم. حالا اینجا هم همین دیگه، ما در ذهنمون ردیف میکنیم علما، فقرا، نمیدونم اوراد، اینها رو در ذهن ردیف میکنیم و فساق رو هم میخوام خارج کنیم. بعد میگیم علت فساق من هم، با یه الا به همش نگاه میکنیم. اگر آنی بود در آن واحد نمیشد توجه به سه چیز داشته باشیم و استثناء به سه چیز بخورد، اما اگر آن واحد نبوده باشد این مشکلات وجود نداره. ماها چون انس به زبان داریم آنن میگیم رد میشیم، اما کسانی که انس به زبان ندارن جدید العهد به لسانی هستن، اینها معانی رو یواش یواش تو ذهنشون ردیف میکنن و یواش یواش پیاده میکنن. فل استعمال لیس به معنى الفنا و لیس امرا آنیا، بلکه استعمال به معنی ذکر لفظ و اراده معناست از باب به اصطلاح علامت، حقیقت وضع رو ما علامت گذاری دانستیم، علامت. و هیچ مانعی نداره که در آنات متعدد لحاظات متعدد در ذهن بکنن و بعد همه رو با یکی. امر ثانیم اجازه بدید من مطرح بکنم. گفتیم فی مقدمت البحث نذکر امرین، امر اول اون استحاله بود، ماشاءالله برگش. و اما امر ثانی، لو قلنا بالاجمال، اگر در این مسئله اختیار ما اجمال شد، یعنی گفتیم که ما قول سوم انتخاب میکنیم، نه به همه برمیگرده نه به خصوص اخیره، بلکه مجمل است. لا ندری هل یرجو الى الاخیر او الى الجمیع مجمل. آیا این اجمال سبب میشه که عمومات سقوط کنه همه یا نه؟ هل الاجمال یوجب السرایه الى جمیع العمومات و نتیجهش نتیجه استثناء باشه یا نه؟ مرحوم آقای آخوند میگه بله، اجمال سرایت میکنه. چرا؟ الکلام المحفوف بما یحتمل القرینیه، یعنی یحتمل این الا به آخری بخوره و یحتمل به چی؟ به همه بخوره، چون یحتمل عمومات همه سقوط میکنه. آخری قدر متیقن، اون دوتای دیگه، ستا و پنجتای دیگه، اونا هم از عمومیت سقوط میکنه. یعنی اجمال مخصص سرایت به تمام عمومات میکنه. خب حالا سرایت کرد دیگه، تمسک به این عام و اون عام نمیتونیم بکنیم. شما بفرمایید ببینم، حالا که تمسک به این عام و اون عام نکردیم، درباره اطعم، درباره اشبع، در این باره اون بقیه عمومات رو باید چی بکنیم؟ باید به چی مراجعه کنیم؟ به اصول عملیه. اصلا در اینجا چیه؟ براعته، براعته. بنابراین اگر ما قاعده به اجمال بودیم، الاجمال و یسری، و وقتی اجمال سرایت کرد همه عمومات سقوط میکنه، و وقتی همه عمومات سقوط کرد باید مراجعه به اصول عملیه کنیم. مرحوم محقق نائینی کلام مرحوم آخوند رو نپذیرفته، باید کلام محقق نائینی رو نقل کنیم، بعد المحاکمه بین العلمین، ببینیم بزرگواران که با هم در اختلاف شدن در اینجا حق با کدام. انشاءالله شنبه میریم سراغ آن. و صلی الله علی سیدنا محمد. و محمد